ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو و در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. اما پیش از اون و در آغاز همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل ضرب‌الاجل بنی گانتس درباره تعیین راهبرد جدید در جنگ غزه را رد کرد. دیروز بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار داده بود که اگر دولت بنیامین نتانیاهو تا 10 ژوئن یعنی 21 خرداد ماه طرح روشنی درباره آینده غزه ارائه نکند از کابینه خارج خواهد شد. به گفته بنی گانتس طرح جدید باید شامل 6 هدف راهبردی از جمله بازگرداندن گروگان‌ها، ایجاد یک دولت چند ملیتی غیر نظامی در غزه و عادی سازی روابط با عربستان و اجباری شدن سربازی برای همه اسرائیلی‌ها باشد. بنیامین نتانیاهو با رد این ضرب‌الاجل ادعا کرد که پذیرش شروط مطرح شده از سوی بنی گانتس به مثابه شکست برای اسرائیل، رها کردن گروگان‌ها و تأسیس دولت فلسطینی خواهد بود. چند روز پیش هم یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست که اگر طرحی درباره اداره غزه پس از جنگ ندارد به صراحت بگوید. همزمان به گفته آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها از آغاز حملات اسرائیل به رفح کمتر از 2 هفته پیش تا کنون بیش از 800,000 فلسطینی مجبور به فرار از این شهر شدند. فیلیپ لاتزارینی رئیس آنروا شامگاه شنبه گفت از 17 اردیبهشت ماه که اسرائیل عملیات خود در رفح را آغاز کرد، 800,000 نفر معادل نیمی از جمعیت رفح به سمت مناطقی گریختند که به گفته او امنیت و وضعیت بهداشتی مناسبی ندارند. اسرائیل میگوید حدود 4 گردان حماس در رفح حضور دارند و انهدام آنها ضروری است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در همین حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به عربستان سعودی سفر کرده، روز شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان در این دیدار که در شهر زهران برگزار شد، دو طرف از جمله درباره نسخه نیمه نهایی توافق‌های راهبردی دو کشور گفتگو کردند. واشنگتن و ریاض مدت هاست درباره توافق گسترده‌ای که از جمله شامل تضمین‌های امنیتی آمریکا و همچنین کمک‌های هسته‌ای در بخش غیر نظامی می‌شود در حال گفتگو هستن. آمریکا امیدوار است که این توافق‌ها در نهایت منجر به عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل شود. به گزارش خبرگزاری عربستان، مقام‌های دو کشور همچنین درباره جنگ غزه و راه حل دو کشوری هم گفتگو کردند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان را تایید کرد. این نمایندگی شامگاه شنبه در پاسخ به رسانه‌ها گفت این مذاکرات یک روند در حال انجام است که نه اولین بود و نه آخرین. ساعت پیشتر وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که 2 مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند. این وبسایت آمریکایی محور گفتگوها را جلوگیری از تشدید تنش در منطقه و همچنین ابراز نگرانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش کرده بودن. بنابر گزارش ها حدود 4 ماه پیش هم مقام های ایران و آمریکا در عمان درباره حملات حوثی ها گفتگو کرده بودند. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. هشدار درباره احتمال اعدام قلیب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در ایران. طرح اتهام‌های جدید علیه نرگس محمدی، برنده صلح نوبل از سوی جمهوری اسلامی، و درخواست خانم محمدی برای برگزاری دادگاهی علنی. و افتتاح نخستین کارگاه محلی تولید آبجو در ابوظبی، جایی که تا چندی پیش تولید نوشیدنی‌های الکلی ممنوع بود. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همزمان با بالا گرفتن اختلافات داخلی در کابینه جنگ اسرائیل، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، عازم دیدار از این کشور است. آقای سالیوان از جمله سیاستمداران آمریکایی است که پیشتر مخالفت خود را با حمله اسرائیل به رفح در بخش جنوبی غزه اعلام کرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در ساعتی پیش درباره اهداف احتمالی سفر جیک سالیوان به اسرائیل توضیح داده است.
جیک سالیوان در شرایطی داره به اسرائیل میرسه که ما میبینیم ارتش اسرائیل در واقع از 2 هفته قبل هم در مرز رفح مستقر شده، عملیات هم در اونجا و هم در بخش شمالی غزه رو دوباره گسترش داده، ولی همزمان با اون سلسله تحولات و گزارش‌های دیگری هم هست که میخوان بنیامین نتانیاهو رو وادار بکنن اگر یک طرح کلی فرامنطقه‌ای رو بپذیره، شاید در کنار عادی‌سازی رابطه بین اسرائیل با عربستان بشه که برخی از کشورهای عرب میانه روی منطقه رو هم تشویق کرد که در اداره غزه بعد از این بحران نظامی بتونن نقشی داشته باشن.
خب در همین حال در داخل اسرائیل و در بین دولت مردان اسرائیل هم به ظاهر مخالفت‌هایی وجود داره، ناهماهنگی‌هایی وجود داره و بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل تهدید به کنارگیری کرده. مخالفت بین آقای گانتس و دیگر مخالفان با بنیامین نتانیاهو بر سر چه هست؟
در واقع از هفته ها قبل در صحنه سیاسی اسرائیل این انتظار مطرح شده بود که بنی گانتس بیاد چنین ضرب العجلی رو برای بنیامین نتانیاهو قائل بشه. اولا که همه نظرسنجی ها در داخل اسرائیل نشون میده که اگر یک انتخابات زود هنگام برگزار بشه، حزب اتحاد میهنی به رهبری بنی گانتس که یک فرد میانه رو هست و مقبولیت بسیار بیشتری هم در دوره جنگ در میان افکار عمومی اسرائیل پیدا کرده، دست بالا رو خواهد داشت، ولی معلوم نیست که بتونه باز هم دولت رو تشکیل بده. قبل از این که بنی گانتس بیاد ضرب العجل رو برای تغییر راهبرد جنگ مطرح بکنه، ما دیدیم که یوآف گالانت وزیر دفاع که هم حزبی بنیامین نتانیاهو هست چهارشنبه قبل آمد، اول در برابر دوربین ها به نتانیاهو هشدار داد و گفتش که اسرائیل نمیتونه غزه رو چه از نظر نظامی و چه از نظر اداری در کنترل خودش داشته باشه و تو باید تصمیم خودت رو بگیری. همون وقت هم دولت مردان راستگرای اسرائیل به نتانیاهو گفتن باید گالانت رو اخراج بکنی، ولی نتانیاهو گفتش که نه، من با گالانت دیدار خواهم کرد. حالا بعد از این ضرب العجلی که گانتس داده به نتانیاهو که میگه که باید 6 تا هدف رو در 3 هفته آینده عملی بکنی تا من و وزیران دیگر حزبم در ائتلاف دولت شما بمونیم، گفته که باید همه گروگان ها از غزه رو آزاد بکنی، حکومت حماس رو در این 3 هفته سرنگون بکنی، غزه رو غیر نظامی اعلام بکنی، موافقت بکنی که آمریکا و اروپا و کشورهای عرب و حکومت خودگردان فلسطینی بیان امور غیر نظامی غزه رو بر عهده بگیرن، به عادی سازی رابطه با عربستان چراغ سبز نشون بدی و یه طرح کلی برای خدمت سربازی همه زنان و مردان اسرائیلی رو تصویب بکنی و یهودیان باورمند مذهبی رو معاف نکنی. خب این 6 محوری که آقای گنس داده کاملا نشون میده که این جایی نداره که در 3 هفته بتونه محقق بشه. نتانیاهو آمد و این رو رد کرد، ولی باز هم گنس به دفتر نتانیاهو پیام داد که مقهور راستگرایان و متعصبین نشو و تصمیمات درست رو بگیر.
پیکر یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیلی هم پیدا شده، در اون باره چه میدونیم؟
بله، ارتش اسرائیل اعلام کرد که جسد ران بنیامین، یک مرد 52 ساله اسرائیلی که یک قهرمان دوچرخه سواری بود و روز 15 مهر سال گذشته اون روز رفته بود با گروهی از دوچرخه سواران در اون نزدیکی تمرینات رو انجام بده، جسد اون هم همزمان با جسد 3 شهروند دیگر اسرائیلی در بخش شمالی غزه پیدا شده. جسد به اسرائیل آورده شد، روز گذشته کالبدشکافی کردن و الان تعداد گروگان هایی که معلوم شده کشته شدن هم بیشتر شده و هم این که اسرائیل میگه که حتی تا آخرین جسد اونها رو تلاش خواهد کرد به هر نحوی که شده به دست بیارن. به نظر میاد بر اساس تحقیقات و بازجویی هایی است که از اعضای حماس بازداشت شده این اطلاعات در مورد مخفی کردن این جسدها در یک تونل به دست مقامات اسرائیلی رسیده بود.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما نشریه اکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه از انجام گفتگوهای غیر مستقیم نماینده‌های دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در کشور عمان خبر داده. این در حالی است که حدود 1 هفته پیش کمال خرازی، مشاور علی خامنه‌ای، درباره امکان ساخت بمب هسته‌ای از سوی تهران هشدار داده بود. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، نخست از او درباره دلایل احتمالی عدم رسانه‌ای شدن مذاکرات تهران و واشنگتن پرسیدم.
بعد از 18 ماه مذاکراتی که دولت بایدن در وین انجام داد که در سپتامبر 2021 متوقف شد، مذاکرات مشخصی به این شکل نبود. تا اردیبهشت سال گذشته، می 2023، که در عمان شده مرکز این رفت آمدها. اگه خاطرتون باشه در اونجا مذاکراتی انجام شد، هم در مورد برنامه هسته‌ای، باز هم به همین شکلی که شما فرمودید، و هم در مورد گروگان‌هایی که آزاد شدن، حدود 6 میلیارد اگر نه بیشتر از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق آزاد شد، حالا با 1000 شرط و شروط. تا قبل از اتفاقات غزه، جنگ غزه، این روند ادامه داشت و نوعی از آرامش حاکم بود تا حدوداً بهمن ماه گذشته که دوباره در مسقط بعد از اون حمله جدی که به، اگه خاطرتون باشه، به اون T-22 که 3-4 تا امریکایی سرباز کشته شدن، دوباره مذاکرات شروع شد و اونجا تبادل نظر انجام شد در همین جنس. و این مذاکرات قرار بود ماه فوریه ادامه پیدا بکنه که اتفاق نیفتاد به خاطر احتمالاً اینکه امریکا این رو نخواست. تا این سخنان خرازی که به نظر من دو بخش کرده مذاکرات به این شکل تعارفی رو، به اصطلاح من اسمش رو میگذارم، یکی مذاکراتی که همین الان شما مطرح کردید، باز هم در مسقط، اون هم 2 روز بعد از سخنان خرازی که در عمل عالی رتبه ترین مشاور و خود خامنه ای رو در عمل بازتاب میده خواسته اون رو، و بعد از اون هم مذاکراتی که اگه خاطرتون باشه نیویورک تایمز مطرح کرد که در اون یه پروفایلی از گروسی، دبیر آژانس هسته‌ای سازمان ملل، گروسی رو به عنوان میانجیگر بین تهران و واشنگتن برای برنامه هسته‌ای هسته‌ای مطرح کرد. به معنای دیگه به نظر میاد که امریکا به دنبال اینه که به همین شکل این مذاکرات رو در دو وجه، یکی برنامه هسته‌ای، یکی مسئله جنگ خزه و عدم حمله به نیروهای امریکایی و غربی، ادامه بده و با این تفکر که شاید این بتونه به نتیجه‌ای برسه همزمان با توافقاتی که برای صلح در غزه هست.
به نظر شما به کار بردن این ادبیات و دوباره اشاره به احتمال ساخت بمب اتم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این برهه زمانی با چه هدفی انجام میشه؟
مسئله این روایت فتوای خامنه‌ای که نه فتوا بود و نه حرام خواندن ساخت بمب بود، بلکه حداقل در این متنی که بطر هست به عنوان فتوا، کاربرد سلاح هسته‌ای اون هم در چارچوب سلاح‌های کشتار جمعی مطرح میشه. یعنی شما تصور بکنید اگر یک اژدری کلاهک هسته‌ای داشته باشه و بخواد یک ناب امریکایی رو بزنه، این به عنوان کشتار جمعی دیده نمیشه، بلکه بهش میگن سلاح تاکتیکی. اینها روایت سازی هایی که از این طریق حکومت میخواد حداقل برای پایگاه اجتماعی خودش گذر کنه. این مسئله فتوا تا وقتی که امریکا به دنبال نوعی توافق بود، اگه خاطرتون باشه حتی جان کری اون موقع وزیر امور خارجه اوباما که به دنبال توافق هسته‌ای برجام بود، در کنگره به این فتوا، به اصطلاح که البته فتوا هم باز نیست، استناد کرد که بله حتی از نظر اسلامی هم اینها به دنبال بمب هسته‌ای نیستن. ولی اون کاربرد از بین رفته. الان با صحنه دیگری مواجه هستیم. به گمان من دو هدف داره جمهوری اسلامی که خرازی دو بار، یکی در 9 ماه می و یکی هم در 12 ماه می تکرار کرد سخنان خودش رو در خصوص تغییر سیاست‌های دکترین جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای. دو هدف داره، یکی اینکه بسنجه ببینه که کشورهای بزرگ، ابرقدرت‌ها به چه شکلی واکنششون خواهند داد. اگه دقت بکنید هم چین و هم روسیه در مورد این سخنان خرازی، حداقل تا اونجا که من دنبال کردم، سکوت کردن. این امریکا بود که مسئله مذاکرات رو مطرح کرد و دو روز بعد هم طبق گزارشات در مسقط دیدار کردن با مقامات جمهوری اسلامی، به یه توافقاتی برسند و علاوه اون راه مسیر گروسی که دنبال می‌کنه با تهران برای برنامه هسته‌ای. ولی اصل موضوع این هستش که اگه شما دقت بکنید به صحبت‌های خرازی مسئله تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه. اصلی ترین دلیلش اینه که بسیار ترسیدن که نکنه یه موقعی اسرائیل بعد از اتمام جنگ غزه حمله کنه مستقیما به بخش فرماندهی، یعنی اون کسی که مسئول حمله به اسرائیل هست، یعنی خود خامنه‌ای و مقامات سپاهی. از این جهته که مسئله موجودیت رژیم رو و تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه و از این جهته که خرازی به دنبال اینه که از این طریق هم امریکا رو زیر فشار بذاره که به یه توافقاتی برسن. تو اون خواست جمهوری اسلامی هم هست، حداقل توافقات حداقلی که به نفعش باشه، و به دنبال این هست. و امریکا هم تا امروز به نظر میرسه که به همین روند داره ادامه میده.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سازمان‌های حقوق بشری درباره خطر قریب الوقوع اعدام یک شهروند یهودی در ایران هشدار دادند. بر این اساس آروین قهرمانی 20 ساله حدود 2 سال پیش در سن 18 سالگی به دلیل شرکت در یک نزاع خیابانی منجر به فوت بازداشت شد. آقای قهرمانی حالا به اتهام قتل یک شهروند مسلمان در معرض خطر اعدام قرار دارد. در همین حال تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و از جمله پیشنهاد دریافت دیه و ساخت یک مدرسه به نام او هم بی نتیجه مانده است. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، نخست از او درباره مسائل حقوقی پرونده‌های قضایی مربوط به شهروندان اقلیت‌های مذهبی در ایران پرسیدم.
الان این حکم صادر شده، ولی از زمان تشکیل پرونده و لحظه وقوع جرم بایستی نگاه بشه که در چنین پرونده این فرد کودک بوده است یا خیر، چون بسیار مؤثر میتونه باشه در سرنوشت رأی که برای این فرد صادر میشه. در تمام اوراق پرونده حسب گزارشی که در حال حاضر داره منتشر میشه، قانون یک طرف ولی جمهوری اسلامی ایران به نوعی به علت اینکه این شهروند یهودی هست در نظر داره به نوعی انتقام سیاسی خود را از جامعه یهود و اسرائیل بگیره، یعنی اینو بیشتر بار سیاسی این مسئله را پررنگ کرده است تا بار حقوقی مسئله، بدین نحو که فشار بر حتی خود خانواده مقتول بایستی به یک پرونده عادی بهش نگریسته بشه، اما فشار بر خانواده مقتول جهت عدم دادن رضایت به خود خانواده قاتل باعث شده که بیشتر حس انتقامگیری در این پرونده دیده بشه تا اون وجهه قانونی و قضایی موجود در این زمینه. از منظر قانونی بخواهیم به این مسئله هم نگاه بکنیم، متاسفانه یک نابرابری و تبعیض وجود داره بین این که قاتل از یهود باشه و مقتول مسلمان باشه. اینو در نظر بگیریم میبینیم که بیشتر بار قضایی پرونده به نفع مقتول دیده شده تا به نفع خانواده قاتل که همین فرد یهودی هست. حالا بماند نسبت به نحوه ارتکاب این جرم یا لحظه وقوع این حادثه به چه نحوی بوده است که ما چون دسترسی به اوراق پرونده نداریم نمیدونیم واقعا چگونه این اتفاق افتاده، این نزاع چگونه شکل گرفته است، به چه نحوی بوده، آیا دفاع مشروعی در این وجود داشته یا وجود نداشته، نحوه ارتکاب جرم به چه نحوی بوده. اون یک مقوله دیگر هست که در حوزه جرمشناسی قرار میگیره که نمیدونم آیا اون عدالت در اونجا، عدالت قضایی وجود داشته است یا خیر.
در مورد شهروند جوان ایرانی یهودی به نام آروین قهرمانی، اگر ماجرا برعکس بود و مقتول یک شهروند غیر مسلمان ایرانی بود، اون موقع چه تفاوتی رو شاهد می بودیم؟
در اون حال اگر مقتول یهودی باشه و قاتل مسلمان باشه، به طبق قانون مجازات اسلامی برای قاتل مجازات اعدامی وجود نداره و این قصاص حق قاتل نخواهد بود و این نابرابری بیشتر در اینجا خودشونشون میده.
بر مبنای نص قانون اینطور که شما توضیح دادید، از همون اول یک نابرابری سیستماتیکی وجود داره، اما در روند دادرسی هم آیا تفاوت‌هایی رو شاهد هستیم در نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شهروندان غیر مسلمان؟
به تب به طور کامل از بد و تشکیل پرونده همواره یکی از بزرگترین ایرادات موجود در دستگاه قضایی و نظام قضایی ایران فقدان یک دادرسی منصفانه و عادلانه هست، به نحوی که متهم بتونه احساس امنیت بکنه که یک دادرسی منصفانه شامل حال وی میشه. متاسفانه ما همواره این موضوع رو داریم که به قول میگن متهمین این پرونده ها دسترسی به یک عدالت قضایی و یا یک برابری قضایی یا وجود یک دادرسی منصفانه و عادلانه نداریم. ما در پرونده های سیاسی، امنیتی، پرونده های اقلیت ها، پرونده های این چنینی همواره در این 45 سال از ضعف شدید یا فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه رنج بردیم و شهره عام و خاص است که قوه قضایی ایران فاقد این دادرسی منصفانه و عادلانه هست که من خودم تجربه چند پرونده از این دست در نظام قضایی در تهران و بعضی از استانهای ایران را داشتم، همواره این وجود داشته و این یکی از سنگبناهای موجود در نظام قضایی ایران به علت ایدئولوژی حاکم بر این وجود یک نابرابری قضایی یا فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه است.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان در هلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آنطور که پیشتر اعلام شده بود، قرار است امروز پرونده تازه‌ای علیه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در دادگاه بررسی شود. دلیل این پرونده تازه اعتراض به تعرض جنسی زنان و اتهام خانم محمدی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. خانم محمدی که در زندان اوین به سر می‌برد، در آستانه برگزاری این دادگاه گفته بود که خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود است و می‌خواهد با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی به گفته او حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که ساکن فرانسه است، به رادیو فردا از دلایل درخواست یک دادگاه علنی این گونه می‌گوید:
تو کلی این مسئله تجاوز و تعرض مطرح است به نظر نرگس، این مسئله مهمی است که باید هرچی بیشتر رسانه‌ای شود. تغییر در موضعش نداده. او گفته بود در دادگاه های دربسته که حکم قاضی از اول مشخصی شرکت نمی‌کنم و جمهوری اسلامی هم صد درصد این دادگاه رو فردا علنی برگزار نمی‌کنه مطابق خواستای نرگس. در حقیقت این یه بیانیه افشاگری و یه بیانیه تاکیده. ببین نرگس الان سال 1398 دیگه در هیچ دادگاه شرکت نکرده، ولی مطابق اون تا الان 10 سال محکوم شده و 3 تا پرونده باز دیگه هم داره. ولی هر بیانیه که نرگس از زندان داده براش پرونده درست کرده. ولی اون پرونده تعرض جنسی که نرگس داده به زندانیان شده، با توجه به پرونده نیکا شاکرمی، نرگس میگه این وقتی یک اعلام جدیده که بشه افکار عمومی به این جنایت جلب کرد. چون الان میخوام بگم تو تشویش اصحان عمومی کرد. اون میگه با توجه به مسئله تعرض و تجاوز بارها مطرح شد دوباره دین و مستند و سال دیگه ساخته شده، اگه یک دادگاه علنی باشه و نماینده های مطبوعات داخلی و خارجی باشن، در حقیقت یک صحنه بزرگ افشاگری میشه. دادخواهی مکانیزم هایی داره. مکانیزم هم دادگاه های مستقله، نه قوه قضاییه، نه آقای ایجی قوه قضاییه مستقل. ولی اگه شما بخوای اینو آموزش بدی یا تبلیغ کنی یا ترویج کنی، باید در بزنگاه ها بهانه هایی برای طرحش پیدا بکنی. خب یکی از جاهاش همینجا یک محکوم که خودش باید بیرون باشه، نرگس کاری نکرده، 10 سال زندان محکوم شده، در زندان افشاگری کرده علیه رفتارهای حکومت که میدونید هزینه داره و هنوز هم داره. هنوز نرگس نمیتواند با خانوادهش در ایران تلفنی صحبت کنه و ملاقاتش هنوز قطعه. ولی حالا این آدم میاد میگه شما دادگاه برای من برگزار کردید، من از این دادگاه نمیترسم، به شرطی در این دادگاه شرکت میکنم که این لوازم داشته باشه. ما میدانیم جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح. اما در ابوظبی که تا چندی پیش تولید نوشیدنی‌های الکلی ممنوع بود، یک آمریکایی همراه با شرکایش اولین کارگاه محلی تولید آبجو را افتتاح کرده. بیشتر از حمید فاطمی.
چاد مکیهی در بار رستوران خود در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیگهای فولادی را که در آنها اولین آبجوهای ساخت ابوظبی در حال تخمیر است بررسی می‌کند، جایی که ساخت مشروبات الکلی تا چندی پیش ممنوع بود. این آمریکایی 42 ساله یکی از بنیانگذاران کارخانه و در واقع کارگاه آبجوسازی سایت هاسل در ابوظبی است با تجهیزات بسیار مدرن و بهداشتی. او در سال 2018 بار رستورانش را افتتاح کرد، منتها چون تولید مشروبات الکلی در امارات ممنوع بود، او آبجو را از آمریکا وارد می‌کرد و در امارات می‌فروخت. ولی این وضعیت تغییر کرده است. در سال 2020 ابوظبی سیاست‌های خود را تغییر داد. قبلا برای خرید مشروبات الکلی در ابوظبی نیاز به داشتن مجوز مخصوصی بود، اما به منظور افزایش گردشگری در ایام همه‌گیری کرونا، ابوظبی داشتن مجوز را لغو کرد و سپس با بازنگری در قوانین خود تخمیر و ساخت آبجو را به شرط آنکه فقط برای مصرف محلی باشد آزاد کرد. با این حال در عمل مدت‌ها طول کشید تا تولید محلی آبجو به واقعیت تبدیل شود. چاد مکگیهی، مؤسس اولین کارخانه آبجو سازی در امارات، در این مورد توضیح می‌دهد.
You know, the government had created a regulation around fermentation, but the steps of getting a permit, the steps of inspections, all of those things were not.
دولت تخمیر را مجاز کرده بود، اما مراحل گرفتن مجوز و مراحل بازرسی هیچ کدوم هنوز مشخص نشده بود. همه این کارها گام به گام که پیش می رفتیم خورد خورد انجام شد. فروش مشروبات الکلی برای امارات بسیار پولساز و منبع اصلی درآمدهای مالیاتی بوده است. به طور مثال فریشاپ فرودگاه دبی پارسال 6 میلیون قوطی آبجو، 2 میلیون و 300 هزار بطر ویسکی و 3 میلیون و 800 هزار بطر مشروبات دیگر به مسافران فروخته است. اما با وجود چنین تقاضایی، تجهیزات و وسایل و مواد اولیه برای راه انداختن کارخانه آبجوسازی در امارات وجود نداشت. چات مک‌گیهی تقریبا همه وسایل و مواد مورد نیاز را از خارج وارد می کند و می گوید انواع آبجو برای ذائقه های مختلف تولید می کند. چات مک‌گیهی می گوید برای تولید آبجو با طعم‌هایی که پسند ذائقه اهالی خلیج فارس باشد، از مواد محلی مانند عسل یا خرما و حتی چای سیاه و هل و زعفران هم استفاده می کند. او میگوید در سال میلادی جاری تا کنون 34 نوع آبجو درست کرده و قصد دارد تعداد آنها را تا پایان سال به 100 نوع برساند.
و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره اون چه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از جمله با ما از طریق پیامرسان واتساپ تماس بگیرید با این شماره 20420 725 970 30.